بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم انه لا وجه لتفصیل بین اختلاف شروط به حسب الاجناس و عدمه و اختیار عدم تداخل فی الاول و تداخل فی ثانی. خب مشهور آخون قائل به عدم تداخل مسببات شدند. فخر المحققین نراقی فاضل تونی قائل به تداخل شدند که بحث دیروز ما بود، و ابن ادریس قائل به تفصیل می شود. ابن ادریس قائل به تفصیل می شود، میگه که آقا فرق می کند که ما این ماهیت شروط، یعنی وقتی شرط میاد در این دوتا جمله شرطیه، این ماهیت شروط مختلف باشد یا متحد باشد. اگر ماهیت شروط متحد باشد ما قائل به تداخل مسببات میشیم. مثلا میگه اذا بولت فتوزد، دوباره اگر یک بول دیگه صادر شد، گرچه این ما اینجا ماهیت واحد شد، ما قائل به تداخل مسببات میشیم، یعنی یک وضو مکفی است. اما اگر قائل به تعدد شروط شدیم در این ماهیتشون، قائل به عدم تداخل مسببات میشیم، مانند اذا بولت فتوزد و اذا نمت فتوزد. نوم و بول دو تا ماهیت متعدد هستند، گرچه یک جزاء مثلا واحد دارند، ولی کم به ازای هر شرط شما با یک جزاء انجام بدی، حدوث اندل حدوث. این تفصیلی که ابن ادریس خارج شد. مرحوم آخون میگه و هو فاسدون، این هر فاسد هست. چرا؟ برای اینکه تمام منات ما در بحث اینه که حدوث اندل حدوث مقتضی چی هست؟ عدم تداخل مسببات. به ازای هر حدوث شرط ما یک حدوث جزا داریم. حالا میخواد ماهیتشون ماهیت واحد باشد یا ماهیتشون ماهیت متعدد باشد. یک بول از شما حادث شد، باید یک وضو انجام بدید. حالا یک بول دیگر صادر شد، باید یک وضوی دیگر انجام بدید. میخواد اینجا ماهیت ماهیت واحده باشد یا ماهیت ماهیت مختلفه باشد. شما اگر در منات ما مناقشه بکنین، بگیم آقا حدوث اندل حدوث رو قبول نداریم، ببریم بحث روی ماهیت متعدده و ماهیت واحده، بگیم تمام منات در تداخل و عدم تداخل چی هست؟ اینکه این ماهیت واحد باشد یا ماهیت متعدد باشد. ما به صنعت جدل با شما چه کار میکنیم؟ احتجاج میکنیم، میگیم بالفرض اینو بپذیریم که ماهیت واحده منجر به تداخل مسببات میشود، درسته؟ میگیم همون جوی هم که شما ماهیت مختلفه میبینین، ماهیت مختلفه که بول باعث وضوع میشود و نوم نیز باعث وضوع میشود، بنابر قاعده فلسفی که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا ببینیم الواحد لا یستر الا من الواحد، چون ما اینجا معلول واحد داریم و وجوب وضوع هست، یک معلول واحد داریم، باید یک علت واحد داشته باشیم. یعنی ما بهل اشتراک بین بول و نوم می شود علت برای حدوث وجوب وضوع. اونجا ما می تونیم یه ماهیت واحد درست کنیم. میگه اگر حرف شما رو بپذیریم، ما می تونیم حتی اونجا هم یک ماهیت واحده درست بکنیم و ماهیت واحدن باعث تداخل مسببات بشود. بنابراین منات نمیتونین باشه. اگر منات این باشه، اونجا ما میتونیم تصرف بکنیم که اگر یک معلول داریم به نام وجوب وضوع، نمیتواند دوتا علت داشته باشد، یکی نوم و یکی بول. البته اینا همه رو مماشات هم للخوم دیگه داریم میگیم، فقط میخوام حرفی کفایی رو بفهمیم. میگه اگر منات این باشد، ولو سلمه که این منات باشد، ما از مسلمات شما استفاده میکنیم بر علیه خودتون. صنعت جدل دیگه، درست شد؟ اینم اشکال مرحومه. همه این بحثایی که کردیم در صورتی بود که این جزاء قابل تعدد باشد، یعنی این وضوعی که انجام میدیم بتوانیم متعدد انجام بدیم. اما اگر چیزی رو نتونیم متعدد انجام بدیم، جزاء متعدد نباشد، مثل قتل، یه شخصی زده یه نفر رو کشته، خب باید قصاص بشه، بزنی یه نفر دیگرم بکشه، خب ما دیگه در قتل تکرر و تعدد نداریم. اگر اومد جزای ما قابل تعدد نبود، آیا اونجا قائل میتونیم به عدم تداخل مسببات بشیم؟ خب دیگه نمیشود که بگیم آقا به ازای هر کدوم از اینها شما اینو چیکار بکن به قتل برسان. خب دیگه یک بار به قتل برسان چه بار دوم که نمیتونیم. بنابراین اگر ما قائل به این بشویم که قابل تعدد هست، این جزا قائل به عدم تداخل مسببات میشه. اما اگر قابلیت تعدد نداشته باشند، از دعالت خارج نیست، یا این که این مسبب مؤکد از اون شرط ثانی هست یا مؤکد نیست. اونجایی که مؤکد نیست ما قائل به تداخل اسباب میشیم. مؤکد نیست، یعنی شرط ثانی مؤکد شرط اول نیست. خب ما اینجا قائل به تداخل اسباب میشیم، میگیم کسبب الواحد شد. خب کسبب الواحد یک مسبب هم بیشتر نمیخواهد. اما اگر بگیم شرط ثانی مؤکد برای شرط اول هست، یعنی دو تا شرط داریم، ما اینجا دیگه تداخل به قائل به تداخل اسباب نمیتونیم بشیم، بلکه اونجا قائل بشیم میشیم تداخل مسببات میشه. این دیگه با اون مباحثی که اول خدمتتون گفتم دقیقاً تداخل اسباب و مسببات براتون روشن میشود. بنابراین ما یحصل وقت این که اگر این مسبب، این جزا قابل تعدد باشد، ما قائل به چی میشویم؟ عدم تداخل مسببات علل قاعده، میگن که دلیل خاص داشته باشه. اگر قابل تعدد نباشد، از دعالت خارج نیست. یا اینکه این شرط ثانی مؤکد برای شرط اول است یا مؤکد نیست. اگر مؤکد نیست قائل به تداخل اسباب میشیم، یعنی کسبب الواحد میشه تداخل اسباب. چون عدم تداخل اسباب یعنی چی؟ دو تا سبب داریم دیگه. تداخل اسباب یعنی کسبب الواحد، این کافشو باید بیارین دیگه، سبب واحد نیست، کسبب الواحد. خب وقتی قابل به تداخل اسباب بشیم یک مسبب هم بیشتر نمیخواد. الواحد لایست رو الا من الواحد، سبب واحد علت واحد میخواد، علت واحد معلول واحد میخواد. اما اگر این شرط ثانی مؤکد برای شرط اول باشد، دو تا چیز میشود، لذا نمیتونه قابل به تداخل اسباب بشیم، ولی اونجا دیگه قابل به چی میشیم؟ تداخل مسببات میشیم، چون قابل تکرار نیست. نمیتوانی قائل به عدم تداخل مسببات بشی، دو تا قتل برای شخص انجام بده. اینا دیگه بحثای عقلی چون ها؟ درسته اون نم آره. درسته میتونیم بگیم بحث ما تخصصاً از اون بحث خارجه. میتونیم اینطور جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه اونجا اگر میگفت دلیلی ما بر تأکد شرط ثانی نسبت به اول نداریم، جایی بود که اون مسبب قابل تکرار باشد. لذا بحث ما اصلا در مورد تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات بود. ولی اینجا که اصلا اون مسبب قابل تکرار نیست، خب اینجا عقلا ما میتونیم فرض بکنیم که این شرط ثانی یا مؤکد باشد یا نباشد، و این با ظهور جمله شرطیه در تنافی نیست. اونجا با ظهور جمله شرطیه در تنافی بود. چرا؟ برای که حدوث اندل حدوث بود، ثبوت نداشتیم. ولی اینجا دوتا حدوث نداریم، بحث اینه که ما دوتا حدوث برای مسبب نداریم، دوتا حدوث برای جزا نداریم. اصلا جزا قابل تکرار نیست که دو تا حدوث داشته باشه. بله بله خب نه بحث دیگه نیست، جزاء واحد، جزاء او دیگه میشه یه جزای دیگر ها. درست شما اصلا بحث روی مثال نبرد، داریم بحث کبروی میکنیم. شما در نظر بگیریم که یک مسببی باشد که قابل تکرار نباشد، ولی که این دو تا سبب داشته باشد. ما میتونیم اینجا بگیم در ظهور جمله شرطی میتواند شرط ثانی مؤکد برای شرط اول باشد. اینجا میشود دیگه. چرا؟ برای اینکه این مسبب قابل تکرار نیست. بله اگر مسبب قابل تکرار بود نمیتونیم بگیم شرط ثانی مؤکد برای شرط اوله، چون ظهورش حدوث اندل حدوثه، به ازای هر شرطی یه جزا. ولی اگر شما یه جزای واحد بیشتر نمیتونی انجام بدی، اگر یک جزای واحد داریم و دو تا شرط، اینجا میتونیم بگیم یا شرط ثانی مؤکد برای شرط اوله یا مؤکد نیست، و این با ظهور جمله شرطیه در تنافی نیست و بحث ما تخصصا خارجه. چون اونجایی که ما میگیم مخالف با ظهور جمله شرطیه، اونجا مسبب ما مسبب متعدده و قابل تکرار هست. حالا شما بیان بگین شرط ثانی چون مؤکد شرط اولی یک دونه بیشتر انجام نده، گرچه میتونی دوتا انجام بدهی، این مخالف با ظهور جمله شرطیه است. ولی اینجا مخالف نیست، اتفاقا فهم عرفی میگه همینه. شما جایی که دو تا شرط دادین یک جزایی که قابل تکرار نیست، عرف آیا میتونه بگه این شرط ثانی مؤکد شرط اوله که اگر به قتلش میرسونی یعنی مؤکدن به قتلش برسان، میتونه این حرف رو بزنه عرف؟ یا شما عرفی نیستین؟ میتونه حرف رو بزنه. شما برید بپرسید فرق میکند. ما که جز عرف نیستیم، بعد این سوال بکنیم. ولی کن اگر جزا متعدد باشد، شما بخواییم بگین این شرط ثانی مؤکد برای شرط اول، مخالف با ظهور جمله شرطی هست. حالا یکم تعمل بکنیم. آره اون درست، اون اشکال داره، ولی تو این حیث فکر میکنم اشکالی نباشه. دیگه پخش جدلی دیگر. مفهوم الوصف، آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد؟ اینجا هم سه تا قوله، شما میتونه قائل به چهار تا قول بشین. بعضی گفتن ندارن، بعضی گفتن دارن، بعضی گفتن قائل به تفصیلن دیگه. همه یعنی هر چی تو اصول حرف بزنی شما بالاخره جانب یک اصولی رو رعایت کرد. جان همشون هم میگن عرف. بله شهید اول و سید مرتضی قائل شدن که مفهوم دارد، مصنف و مشهور قائل می شوند که وصف مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه اثبات شیء که اون نفی ما ادا نمی کنه، اصلا لب مطلبش اینه دیگه، اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. تو همون جمله شرطی هم همین بود، اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. مثلا میگه اگر زید آمد او را اکرام کن، فقط مجیء زید برای اکرام موجب برای اکرام زید نیست، ممکن چیز دیگه هم باشد، اثبات شیء نفی ما ادا. این جمله شرطی با مفهوم وصف خیلی با هم مقارن هستن. اونجا رابطهشون رابطه تعلیقیه، ولی که اینجا نه، رابطه تعلیقی با هم ندارن. میگه اکرم العالم العادل، اونجا میگه آقا اگر عالمی را میخوای اکرام بکنی عادل باشد، اون فقط چیکارش میکنه؟ معلقش میکنه، ولی که اینجا غیر معلق میاره. لذا هر چی که شما اونجا قائل شدی باید اینجا قائل بشی. و برای بی سوادی یک اصولی کافی که توی جمله شرطی قائل به مفهوم بشود و در وصف قائل به عدم مفهوم بشود، یعنی هیچی از اصول نمیفهمه. چرا؟ برای اینکه اینا وزانشون وزان واحد هست. خب بعضی قائل به تفصیل شدن، مانند مرحوم علامه که میگن اگر جمله وصفیه ازش علیت استفاده بشود، علیت ما قائل به مفهوم میشه، مثل همون بحث علیتی که اونجا بود. ولیکن اگر ازش علیت، این که میگیم وصف مشعر به علیت ناظر به همینه دیگه، میگیم این وصف مشعر به علیته. وقتی وصف مشعر به علیت شد یعنی مفهوم دارد دیگه، یعنی اگر این وصف نباشد اون حکم را ندارد. اینا رو دیگه یه جوری همینجور در همه بیان ها میگیم که دقیقا براتون معنا بشه. احسن، همین جواب اشکال رو مرحوم آخوند میکنه که میگه اونم میپردازیم. بله اون قید احترازی هم میپردازیم. در فهوای کلام مرحوم آخوند 6 دلیل برای اثبات مفهوم برای این وصف اومده. در فهوای کلامش هست، به همشون تصریح آنچنانی نکرده که یکی اینا رو بیاره. بعضی قائل به تبادر شدن بالوزن، ما میگیم اینطور نیست، مرحوم آخوند اصلا اینا رو هم جواب نمیده. باید علامه نمیدونم الان حالا یه علامه ای بوده دیگه فکر میکنم حالا اینجا باید پایین پارورخی پیدا بکنین علامه رو، خیلی مهم. خواهش میکنم خدمت شما عرض بشه 6 دلیل اومده. دلیل اول مرحوم آخوند میگه لعدم ثبوت الوضع، این وضع همون تبادره. بعضی دلیل تبادر رو بردن، مرحوم آخوند میگه این نیست، حتی جوابم نمیده، میگه لعدم ثبوت الوضع. ما نمیتونیم بگیم متبادرن از وصف، این برداشت میشود که دال بر مفهوم مخالف است، توالی فاسد دارد، چون بعضی جاها میبینی مفهوم مخالف ندارد. اگر تبادر باشه و بلوز باشه همواره باید این گونه باشه. عدم لزوم لغویت، یعنی بعضی ها قائل شدن که لزوم لغویت پیش می آید اگر دال بر مفهوم نباشد، میگیم لزوم لغویت هم پیش نمیاد. یعنی وقتی میگه اکرم العالم العادل، چرا عادل رو گفته؟ اگر دال بر مفهوم نباشه لغویت پیش میاد، چرا عادل رو گفته؟ بعضی اینجور جواب دادن از بیرون توی حواشی، میگیم آقا شدت اهتمام اون متکلم نسبت به این، شدت اهتمامشه، میگه آقا عادل رو شما اکرام بکنی بهتر از اینکه غیر عادل باشد. البته غیر عادل هم میشه مرتبه ادنا برای اون اکرام، اثباتش نفی ما ادا نمی کند، پس لغویت پیش نمی آید. یا اینکه این حاجت سوال به مورد وصف باشد، کسی سوال کرده در مقابل اون مجبوره که این وصف را بیاورد برای شبهه که عادل را مثلا اکرام بکند یا نکند، این قید اعتراضی از چیز دیگه‌ای نیست، بنابراین لغویت پیش نمی آید. بعضی دوباره دلیلشون این هست، انحصار فائده در اینکه این باید مفهوم داشته باشد، اگر مفهوم نداشته باشد فائده ندارد. این چند ماند همون دلیل سابق است. دلیل چهارم انصراف است، یعنی جمله وصفی که مشعر به علیت باشد منصرف در این حد که باید مفهوم مخالف داشته باشد، که علامه قائل بین میشن و اشکال میکن مرحوم آخوند. میگه قبلا که گفتیم علیت به ماهیت علیت باعث مفهوم گیری نمی شود، بلکه باید علیت انحصاری باشد، علیت انحصاری باشد، و علیت انحصاری رو هم که ما قبول بکنیم از جمله وصفیه که استخراج نمی شود، بل قرینه استخراج می شود، در صورت ما تمام بحثامون لولل قرینه هست، لذا از محل بحث خارج می شود. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم این که اصل در قید احترازی هست نه قید توضیحی، بنابراین این باید چی باشه؟ دال بر مفهوم باشه. مرحوم آخوند جواب میده که قید احترازی میتواند به این جهت بیاد که تضییق دایره موضوع الحکم باشد، یعنی موضوع حکم را مزیق بکند. مثل چی؟ حالا شما میتونید اینو با یک لفظ واحد بیارین یا با چی؟ دو تا لفظ بیارین، مثلا بگین اکرم الانسان یا بگین اکرم الحیوان ناطق. این ناطقیت نمیتونیم بگیم قید احترازی از حکمه، بلکه فقط داره تضییق میکنه موضوع الحکم را. این بحثا رو اگر بخوایم تطبیق بکنیم با بحثای مرحوم مظفر، این بود که مرحوم مظفر میگفت اگر این قید این وصف قید برای موضوع باشد مفهوم ندارد، اما اگر قید برای حکم باشد مفهوم دارد. حالا مرحوم آخوند اینجا داره میگه این قید برای چیه؟ موضوعه، یعنی قید احترازی میاریم فقط تضییق موضوع میکند، کاری به حکم نداره، که ما بگیم حکم معلق بر این قیده که اگر نباشد این حکم نیست، فقط برای تضییق موضوع هست. و وقتی تضییق موضوع شد میشه قید برای موضوع و اشکالی نداره. یعنی وقتی که شما میگی اکرم العالم العادل، ممکن است که این عادل فقط تضییق بکند عالمیت را، ممکنه تضییق برای چی باشه؟ حکم باشه، یعنی قید برای حکم باشه. اگر قید برای حکم باشد مفهوم مخالف دیگه داره، یعنی فقط عادل را باید اکرام بکنی، غیر عادل را اکرام نکنی. و ظهور وصف اینه که قید برای موصوف باشد دیگه، ما وصف و موصوف داریم، اکرم العالم العادل، عادل وصف برای موصوفشه دیگه. توی نحو ما میگیم آقا این وصف للموصوفه، وصف للحکم که نیست. لذا اصل اینه که این مفهوم نداشته باشد، مگر این که دلیل خاص داشته باشین، حالا یا قرائن مقالیه یا قرائن حالیه که اینها رو باید چی بکنیم. اینم دلیل پنجم. و دلیل ششم، خوب دقت بکنین، که اگر ما قائل به مفهوم مخالف برای وصف نشویم، مستلزم آن است که مطلق بر مقید هم نشود و تالی باطل و المقدم نسبه. یک بار دیگه میگم تا تبیین بس، اگر قائل به مفهوم مخالف برای وصف نشویم، مستلزم این هست که مطلق بر مقید هم نشود. این حملم یعنی جمع عرفی، نه اون حمله چی. مثلا یک جا داریم اعتق رقبتا مؤمنتا، یک جا داریم اعتق رقبتا، ما اینجا حمل مطلق بر مقید میکنیم، یعنی جمع عرفی بین مطلق و مقید، و میگیم مراد جدی متکلم چیه؟ رقبه مؤمنه. حالا شما اگر قائل به مفهوم مخالف برای وصف نشوی، میگن شما نمیتونی حمل بکنی مطلق را بر مطلق را بر مقید، حتما هم مفهوم مخالف داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اعتق رقبتا مؤمنتا یعنی لا کافرتا. وقتی شو لا کافرتا، میگی مراد جدی شیه اعتق رقبتا مؤمنتا، چون اگر لا کافرتا باشد هم شامل کافر میشود هم شامل مؤمن میشود. به نحو لا به شرط قسمی میتونی بگی همون رقبه رو شما اگر آزاد بکنی یکفی، در صورتی اینجور نیست. پس این استلزام بین مقدم و تالی، اگر قائل به مفهوم مخالف رای وصف نشویم، مستلزم این است که مطلق بر مقید هم نشود، در صورتی ما در جمع عرفی مطلق را بر مقید هم میکنیم و تالی باطل و مقدم. مثل مرحوم آخود میگه به خاطر اینکه ما حمل مطلق بر مقید میکنیم، جهتش این نیست که باید این وصف مفهوم مخالف داشته باشد، اینو از دلایل دیگه کشف میکنیم. مثلا یکی از دلایلش میتواند احراز وحدت مطلوب لشارع باشد. شارع یک چیزو از ما طلب کرده، حالا دو تا دلیل آورده، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن. چون میدونیم که مراد شارع یکی بیشتر نیست، نه به خاطر اینکه مفهوم مخالف دارد یا ندارد، اونجا میگیریم چیکار میکنیم؟ مطلق را بر مقید هم میکنیم، و این ربطی به اینکه این مفهوم مخالف داشته باشد یا نداشته باشد ندارد. این ادله مثبتین که شش دلیل باشد. ادله منکرین هم اون آیه شریفه هست که اگر این وقت داله بر مفهوم مخالف باشد، باید تالی فاسد در این آیه شریفه پیش بیاید. اون آیه شریفه چیه؟ حرمت علیکم امهاتکم و ربائکم و لاتی فی حجورکم. یعنی چی؟ مفهوم مخالف داشته باشه؟ یعنی ربائبی که در حجور شما نیست، در دامن شما بزرگ نشده، پس اونا رو میتونین باشون ازدواج بکنین. و تالی باطل و المقدم مثلو. جواب چیه؟ میگیم آقا بحث ما لولا القرینه بود، اینجا بالقرینه هست. این یک خلطی که قبلن هم اینا میکردن با اون آیه شریفه که تو همون جمله وصفیه که اگر داله بر مفهوم باشد اون به شما از کنم کنیز مؤمنه. میگه آقا این لولا القرینه بحث ما هست، نه بالقرینه. این یک. حال جالبه هر جمع مثال میزنن توی نکاح مثال میزنن. اون بحث زنا بود، این بحث نکاح. خدمت شما ارزشه این که بالقرینه هست، لولا القرینه نیست و بحث ما لولا القرینه. و دوم این که اون کسایی که قائل به مفهوم هستن میگن آقا جایی که این وصف قید غالبی باشد مفهوم ندارد قید غالبی باشد. و ما میبینیم که این اللاتیفی حجور کن قید غالبی هست، که این ربائب کثیرن ما در دامن اینها بزرگ میشوند. وقتی شد مورد غالبی، ما دیگه اینجا قائل به مفهوم نیستیم، نه اینکه اون مثبتین قائل به این باشن که اینجا هم این مفهوم داره. و اما تصدیق ثم انه لا وجه لتفصیل بین اختلاف شروط به حسب الاجناس، جنسشون با هم فرق بکنه، یکی بول باشد یکی نوم، و عدمهی اینکه اختلاف بینشون نباشد، دو تا بول باشد، مثالاشون هم همینه دیگه. و اختیار عدم تداخل فی الاول، ما اختیار میکنیم عدم تداخل مسببات را در اول که ماهیتشون ماهیت مختلفه باشد، و تداخل فی الثانی که اگر ماهیتشون ماهیت واحده باشد. الا توهمه، الا توهمه و هو فاسدون. این توهم رو بعدش دیگه توی پرانتز بیاری که عدم و سعد الی آخر میشه تو پرانتز، این توهم خود ابن ادریس هست. الا توهمه الی آخر فهو و فاسدون، که سه تا سطر بعد باشد. اون توهم چی هست؟ عدم صحت تعلق به عموم لفظ فسانی. صحیح نیست تشبث، تعلق یعنی تشبث، اینجا ذهنتون به چیزای دیگه انصراف پیدا نکنه. صحیح نیست تشبث به عموم لفظ فسانی. فسانی یعنی چی؟ ماهیت واحد داشته باشن. چرا؟ لأنه من اسماء الاجناس، اسم جنس دال بر طبیعت شی میکند، دال بر عموم افراد نمیکند. لذا وقتی میگه اذا بلت فتوزع، یعنی از شما یک طبیعت میخواهد، دال بر عموم افراد نیست که به ازای هر کدوم از اینها شما یک جزا انجام بدی. منظور اینها که مرحوم ابن ادریس میگه عدم صحت تشبث به عموم لفظ، به عموم افرادی اون لفظ، اون لفظ چیه؟ کمون اسم الجنس باشد که بول باشد، فستانی که ماهیتشون ماهیت واحد هست. لأنه من اسماء الاجناس، فقط دال بر تبایع هستند، دال بر تعدد افراد بالعموم نیستن. فمع تعدد افراد شرط واحد لم یوجد الا سبب واحد، بنابراین با تعدد افراد شرط، این شرطی که واحد است، در چی واحده؟ در جنس. تعدد شروط داریم در جنس واحد، نه اینکه شرط واحد باشد. مع تعدد افراد شرط، این افراد شرطی که متعدد است و جنسشون واحد هست، لم یوجد الا سبب واحد، یک سبب واحد بیشتر ندارن. و اون بول فقط یک مسبب را طلب میکند که بشود همون وضو، به خلاف الاول که اینها ماهیاتشون مختلفه باشند، اجناسشون مختلفه باشد. لکون کل منهما، کل منها از این شروط سببن، هر کدوم از اینها سبب مستقل هستن، فلا وجه لتداخلها، مقابل به تداخل مسببات نمیتونیم بشیم، هر شرط مقتضی یک مسبب برای خودش است. این حرف رو اگر کسی بزند و هو فاسدون. چرا؟ فإن قضیت اطلاق شرط، مقتضای اطلاق شرط فی مثل اذا بلت فتوزع، هو حدوث الوجوب عند كل مرتين، حدوث عند الحدوث. حال میخواد اینها اجناس مختلفه باشن یا متحده باشن، لوبال مرات، ولو اینکه دو تا سه تا بول بکند، به ازای هر بولی یک تطهیر میخواهد، حال میخواد جنسشون واحد باشد یا جنسشون مختلف باشد. و الا یعنی ولو سلمه، که شما بگین منات این نیست، منات اون چی هست؟ ماهیت واحده و ماهیت مختلفه. و الا فل اجناس المختلفه، اجناس مختلفه مانند چی؟ بول و نوم. و الا فل اجناس المختلفه لابد من رجوع این اجناس الى واحده، اونا رو باید به واحد برگردونیم. چرا؟ بگین دیگه. الواحد لا یستر الا من الواحد، اون چون معلولش واحد هست که وجوب تطهیر باشد، بنابراین اون علتش هم بد باشد. خب وقتی علت واحد شد، ماهیت واحد شد، ما باید قائل به چی بشیم؟ تداخل بشیم. این تالیف حاصل حرف اون مستشکل دیگه، بنابر سنت جدل دیگه، برهانی نیست. من رجوعها الى واحد فیما جعلت شروطا و اسبابا لواحد، اگر اینها شروط و اسباب برای یک چیز واحد بشوند، برای یک جزای واحد شد، خود جزا واحد شد و چردم واحد بشود. لما مرت الیه الاشارتو من ان الاشیاء المختلفه به ماهی مختلفه لا تکون اسبابا لواحد، نمیتوانند اینا اسباب برای یک معلول واحد باشند. هازا کله فی ما کان موضوع الحکم فی الجزا قابلا للتعدد. همه این بحثایی که کردیم عدم تداخل مسببات جایی هست که اون جزا قابل تکرار نباشد، قابل تکرار باشد. و اما ما لا یکون قابلا لذالک، اما اگر قابل تعدد نباشد، فلا بد من تداخل الاسباب فی ما لا یتأکد المسبب. قائل به تداخل اسباب میمیشیم جایی که اون مسبب مؤکد نباشد. و من تداخل فیه فی ما یتأکد، و قائل به تداخل چی میگیم؟ تداخل مسببات. و قائل به تداخل مسببات میشیم در اونجایی که این فیمای تأکد، در اونجایی که تأکید باشد. فصلون مفهوم الوزن، معلومه؟ این کفایی رو اینجور بخونین دیگه نیاز در خارج ندارد. با این شدتی که ما میخونیم، با این سرعتی که ما میخونیم، انشالله بعدش میبینیم که ذهنتون توی بحثای اصولی چقدر قوت پیدا میکنه. آدم وقتی کفایی رو اینجور بخونه، چون که صد آیت مثلا مرحوم استاد مطهری نقد میکنه، اینقدر آقایون بعضن با خودشون غره میشن بخاطر در همین سطح مباحث میخوندن. میگفتن ما چه کفایی هم خونده بودیم، میگفتن فلان استاد اونجا نهج البلاغه میگفت، میگفت ما با خودمون حدیث نقد میکردیم، آقا کفایی خون دیگه مثلا داره نهج البلاغه رو تلمس بکنه. بعدش رفتیم اونجا تلمس کردیم، دیدیم چه اوضاعی اونجا هست. حالا آقایون به همینا غره میشن، یعنی کسی دیگه کفایی رو بخواد تدریس بکنه یا بفهمه اینها، دیگه فکر میکنن دیگه هیچ علمی دیگه بالاتر از این نیست. حالا ما همین جور میخونیم تا بفهمه این کفایه خیلی هم چی نیست، اینا غرضه، بخونیم که آقا اینا بالاخره. فصل مفهوم الوصف. نهایی میگیم نهایت الحکمه میخونیم، اینجا یک کفایت الاصولی میخونیم. مفهوم الوصف از ظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا، ظاهر این هست که وصف مفهوم ندارد و ما به حکمهی، منظور ما به حکمهی چیه؟ حال، تمییز. چرا؟ برای اینکه وصف اصولی غیر از وصف نحویه، وصف اصولی اهم از وصف نحویه، شامل حال و تمییز و همه مشتقات هم می شود، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم شما هستم مشبهه الاخر، هر چیزی که قید برای یک موضوعی واقع بشود، می خواد اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، نعت باشد، حال باشد، تمییز باشد، هیچ کدوم از اینها مفهوم ندارن. چرا؟ لعدم ثبوت الوصف، این رد دلیل اولشونه، بالش می‌نویسین دلیل اول دیگه. و عدم لزومت لغویه بدونهی، دلیل دوم مثبتین که لغویت پیش میآید، مرحوم آخوند میگه لغویت هم پیش نمیآید. و لعدم انحصار الفائده بهی، دلیل سوم مثبتین که انحصار فائده در جایی هست که اینها مفهوم داشته باشن، مرحوم آخوند میگه اینجور نیست. دلیل چهارم و عدم قرینه اخرى ملازمه له، اون قرینه اخرى بالاش بنویسین انصراف هست. حالا انصراف از کجا فهمیده میشود؟ بگیم این جمله وصفیه یا خود این وصف مشعر به علیت است و انصراف پیدا میکنه در مفهوم مخالف، تا این پیوند پیدا بکنه با حرف مرحوم علامه که قائل به تفصیل شده اند، که میگه آقا اگر این وصف مشعر به علیت باشد، انصراف در مفهوم پیدا میکند، اگر وصف مشعر به علیت نباشد مفهوم. لذا مستطعش همون حرف علامه رو میاره. و عدم و قرینه اخرى ملازمه له، قرینه دیگر هم نداریم که انصراف باشد. و علیته، این ناظر و علامه داره بحث میکنه که قائل به تفسیر شده، و علیته که این وصف مشعر به علیت و حکم باشد، فیما از توفیدت، در اونجایی که استفاده میشود، حالا مرحوم علامه میفرماید غیر مقتضیت لا، این مقتضیه برای مفهوم گیری نیست، کما لا یخفا. چرا کما لا یخفا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم که علیت منحصره باعث مفهوم گیری هست، نه علیت به مایه علیت. و ما اکونها به نحو الانحصار، اگر این علیت و علیت انحصاری بگیریم، و این کانت مقتضیتا له، گرچه مقتضی مفهوم گیری هست، الا انه لم یکن من مفهوم الوصف، از مفهوم وصف به ما هو مفهوم وصف علیت انحصاری استخراج نمی شود. ضرورت ان قضیت العلیت الکذائیه، این علیت منصره، المستفادت من القرینت علیها فی خصوص مقام، از مقام این استخراج می شود نه از خود این بس. و هو مما لا اشکال فی ولا کلامه، بله اگر قرینه داشته باشین که این وصف مشعر به علیت منحصره است، خب ما اونجا میگیم که حتما این مفهوم مخالف دارد. فلا وجه لجعله تفصیلا فی محل نزاع، بنابراین هیچ مجالی نمیماند که ما قائل به تفصیل بشیم، چنانچه مرحوم علامه قائل شدند، فی محل نزاع و مورد نقد بل ابرام. ولا ينافي ذلك ما قيل من ان الاصل في القيد ان يكون احترازيا، دلیل پنجم که میگن اصل در قید، در قید، قید احترازی هست. جواب میدیم از این دلیل، لأن الاحترازیه لا توجب الا تضییق دائرة موضوع الحکم، فقط تضییق موضوع الحکمه، نه اینکه قید برای حکم باشد، این وصف قید برای موضوع هست، قید برای حکم نیست. دیگه به حرفای مرحوم مظفر هم اینجا بیاریم که بتونیم فهم بکنیم که اگر قید برای حکم باشد مفهوم مخالف دارد، اگر قید برای موضوع باشد اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. لا توجب الا تضییق دائره موضوع الحکم فی القضیه، مثل ما اذا کان به هذا الزیغ به لفظ واحد، اصلا می تواند این زیغ را با لفظ واحد بیارد، به نحو نعت و منعوت نیاورد. فلا فرق ان یقال جئنی به انسان او جئنی به حیوان ناطق، شما نمیتونید بگید اون ناطق قید برای حکمه لذا مفهوم مخالف دارد، یعنی حالا اینجا مفهوم مخالفش هم بخوام بگیریم حرف بی ربطی میشه، مثلا جئنی به حیوان ناطق، حیوان ناطق اومد ولی کن حیوان ناهق نیومد، ممکن است واقعا با حیوان ناهق اومده باشه، با همون اولاغش اومده باشه، اشکالی نداره، چون اثبات شیء نفی معدا نمیکنه. لا اله الا الله، خدا ان شاء الله ما را از این حجاب نجات بده. کما انه لا یلزم فی حمل المطلق علی المقید فی ما وجد شرائطه الا ذلک، چنانچه لازم نمی آید، این حرف شیخ بهایی، دلیل سوم ششم، که اگر سریعا میخوام اینا رو تطبیق بکنم، دلیل ششم این هست که این اگر مفهوم مخالف نداشته باشد حمل مطلق بر مقید نمی شود، این مرحوم شیخ بها میگه دیگه، کما انه لا یلزم فی حمل المطلق علی المقید فی ما وجد شرائط هم، در اونجایی که وجد شرائط هم الا ذلک، میگن اینکه این قید برای موضوع باشد، حتی اگر قید برای حکم هم نباشد تالیف حاصل پیش نمیاد. خب قید برای حکم نباشد یعنی قید برای موضوع باشد، ما میتوانیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، نه اینکه حتما این قید برای حکم باشد تا مفهوم مخالف داشته باشد، تا مفهوم مخالف داشته باشد تا حمل مطلق بر مقید بشود، اینجوری دیگه باید بگیم. من دون حاجت فیه الى دلالته علی المفهوم، هیچ حاجتی فیه در این هم بر دلالت مقید بر مفهوم نداریم که این دلالت بر مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد. فانه شان چنین هست من المعلوم ان قضیه الهم ليس الا ان المراد بالمطلق هو المقید، ما اونجا از یه قرینه دیگه میفهمیم که این مطلق همون مقید است، مراد جدی متکلمو کشف میکنیم، اونم مثلا به خاطر وحدت احراز برای احراز وحدت مطلوب شارع مقدس است. و که انهو لا یکون و فل بین غیرهو، که انه شن چنین هست، لا یکون و فل بین یعنی مراد شارع نیست غیر از اون مقید، اصلا مطلق مراد استعمالی دارد برای کشف اون مراد جدی در مقید. بل رب ما قیل شیخ انصاری برعکسشو گفته، یعنی اگر شما قائل به مفهوم مخالف بشوید، خوب دقت بکنین، نمیتوانین حمل مطلق بر مقید بکنین. چرا؟ برای اینکه اون مطلق منطوق کلام هست، اون مفهوم مخالف مفهومه و منطوق از هر از مفهوم هست، لذا نمیتونین مطلق و حمل بر مقید بکنین. برعکسش حرف شیخ انصاری جالبه، انه لا وجه للحمل لو کان بلهاذ المفهوم، اصلا نمیتونین حمل بکنین اگر مفهوم مخالف داشته باشد. فان ظهور مقید فی المفهوم ليس با اقوى من ظهور المطلق فی الاطلاق، اون ظهور مفهوم اقوای از ظهور مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه اون مفهوم این منطوق و هر منطوقی بر مفهوم اولا هست. البته اینا اشتباهه، بستگی به اون هنجار عرفی داره، چون اینا دلیلشون اینه که منطوق دلالت تطابقی است، اون دلالت التزامی هست، اینا همه شعر و وره. ممکنه شما مفهوم بر منطوق هم بکنه اگر هنجار عرفی باشش باشه. لیس با اقوا من ظهور المطلق بالاطلاق که یحمل علی، تا حمل شود بر او. لو لم نقل با انه اقوا، اگر نگوییم که اون منطوق در مطلق اقوای از اون مفهوم هست. چرا؟ لکونهی بل منطوق، اون بل منطوق هست، دلالت دلالت تطابقی هست، اون دلالت دلالت التزامی هست. کما لا یخفا. و اما تمام کنیم، و اما الاستدلال و علا ذالک ای عدم دلالت علی المفهوم، کسایی که قائل به انکار چی هستن، به آیت و ربائبکم اللاتی فی حجورکم فتیه، این اشکال دارد. ان الاستعمال فی غیر این مفهوم احیانا مع القرینه مما لا یکاد ینکر کما فی الآیت قطعا، این بل قرینه است. اشکال دوم، مع انه یعتبر فی دلالته علی عند القائل بالدلاله ان لا یکون واردا مورد الغالب، این چون جز موارد غالبی هست مفهوم مخالف ندارد. کما فی الآیه، و وجه الاعتبار واضح، یعنی وجه این که این مورد غالبی باشد مفهوم ندارد واضح هست. چرا؟ لعدم دلالت وجه مع این غالب علل اختصاص، دلالت اختصاص نمی کند، یعنی علیت منحصره ازش کشف نمی شود. و بدونها و بدون این دلالت بر اختصاص لا یتوهم دلالته علی المفهوم فهم. صلی الله علیه و آله.